بسم الله الرحمن الرحيم. بر ترتیبی که مشا برای کثرات عالم قائل بودن اشکال داشتیم، اشکالمون این بود که این همه کواکب موجود در فلک هشتم رو به کدوم عقل استناد میدید؟ به هیچ یک از فوائلی که اونها ارائه داده بودند این کواکب اسناد داده نمی شدند. بعد اشکال دیگری رو وارد کردیم که تأکیدی بر همین اشکال بود، البته از سنخ همینم بود، تأکیدی هم بر همین اشکال بود، و اون اینه که این کواکب هر یکشون در یه موضع خاصی از فلک هشتم قرار داده شدند و همچنین با وضع خاصی که اون وضع تغییر نمی کنه. این وضع خاص و این موضع خاص رو فلک اختزا نمی کرد، چون فلک نسبتش به تمام کواکب مساوی بود بر اثر بساطت و تشابهی که بین اجزایش بود، اقتضاهای مختلف نمیتونست داشته باشه که اقتضا کند مواضع مختلف رو برای این کواکب و یا اوضاع مختلف رو برای این کواکب. بنابراین این مختلفات رو نمیشه به عهده فلک گذاشت. و همچنین این اختلافاتی که در کواکب داریم حاصل لوازم فلک هم نیستند. این اختلافات حاصل لوازم فلک هم نیستند، چون لازم فلک نسبتش به تمام این کواکب مساوی است، مثل خود فلک میمونه. اینا لازم مختلف فلک نیستند، چون فلک توجه کن چی عرض میکنم اینا لازم مختلف فلک نیستند، چون فلک متشابهه. لازم لوازم فلک هم نیستند، چون لوازم فلک هم بر اثر اینکه واحدند، هر کدومشون واحدند، نسبتشون به این کواکب مساوی است. پس اختلاف این کواکب رو نه از ناحیه ماهیت افلاک میشه توجیه کرد و نه از ناحیه لوازم فلک. مثلا لازم فلک حرکت مستدیر داشتنه. این حرکت مستدیر یه امر واحده و نمیتواند اختلافات رو توجیه کند و نسبتش به تمام این ستاره ها یکیه، چون لازم همه فلکه. همونطور که نسبت کل فلک به کواکب یکسانه، نسبت لازم فلک هم به کواکب یکسانه. پس اختلافات این کواکب رو به ذاتی که یکسانه نمیشه نسبت داد، به لوازمی هم که یکسانه نمیشه نسبت داد. نتیجه اینه که این اختلافات رو باید از راه دیگری توجیه کرد و اون راه دیگر عامل خارجی است. یعنی عامل خارجی باعث میشه که این کواکب جاهای مختلف داشته باشند یا اوضاع مختلف داشته باشند، و عامل خارجی هم نمیتونه واحد باشه، باید متعدد باشه. پس ما نه تنها برای صدور کواکب احتیاج به عقول فراوان داریم، برای تعیین مواضع کواکب در فلک هشتم و همچنین تعیین اوضاع اونها نیز احتیاج به عوامل فراوان داریم. اینکه شما یه عقل رو کافی دونستید هم برای صدور این کواکب هم برای تعیین مواضع و اوضاع این کواکب، امر درستی نیست. یک عقل نمیتواند این همه کار رو انجام بدهد، پس احتیاج به عوامل متعدد داریم. اینم اشکال دومی است که بر مشا وارد میشه که در جلسه گذشته توضیحش گفته شد. هر جزئی از اجزای فلک هشتم وجود خاص دارد. اولا ثابت کنید که فلک هشتم جز داره، جز نداره، اجزای فرضیه. اجزای فرضی هم وجود فرضی داره، یعنی وجود رو که تخطی نمیشه کرد. یک وجود برای کل فلک هشتم هست، چند تا وجود که نداریم. این یه وجودم که نمیشه تخطیش کنه، مگر اینکه اجزا رو تخطی کنید وجود تخطی بشه، که اینم اعتباریه. امور اعتباری که نمیتونه منشأ چیزی باشه، یه وجود منشأ یه چیز میشه. البته یه وجوده حاصل یک موجوده و محصل یک وجوده، نمیتونه بیشتر از این رو ایجاد کنه، مگر اینکه واقعا تعدادی از وجودها داشته باشیم، واقعا تعدادی اجزا داشته باشیم، همه اجزا به وجودهای متعدد و مستقل موجود باشن، و این تازه بر فرض فلک اجزا داشته باشه. همه وجودهای یک مرکب به همه اجزا یک مرکب به وجود واحد موجودند، نه برای هر جزئی وجودی هست. مرکبات هم اینطورن، مرکبات برای هر جزئشون وجود نداریم، بلکه برای تمام اجزاشون یه وجود داریم. بر فرض فلک دارای اجزای متعدد بالفعل باشه، یه وجود بیشتر نداره، نه هر جزئش یه وجود داره. پس سوال شما، مطلب شما دو تا اشکال داره. یکی اینکه اولا برای فلک اجزا نیست، ثانیا بر فرض اجزا باشه وجودات متعدد نیست. شما فهمید وجودات متعدد منشأ این تکثرات و منشأ این تعینات مختلف میشه، وجودات متعدد اصلا نداریم. بله قبول قسمت قبلا بحثش گذشته، فلک را اجازه ندادن که قسمت بشه. قبول قسمت فکری نداره، قبول قسمت فرضی داره. یعنی فکش نمیشه کرد، فرض میشه کرد براش اجزایی، ولی فکش نمیشه کرد. قابل خرق و التیام نیست فلک، به مبنای آقایون قابل خرق و التیام و دارای اجزای بالفعل نیست و نمیتواند هم دارای اجزای بالفعل باشد، مگر اجزای فرضی باشه. اختلاف اوضاعی که با فلک نهم پیدا میکنه، که اختلاف اوضاع هم متعدده، این منشأ بشه برای اوضاع مختلف کواکبش یا برای مواضع مختلف کواکبش. وقتی خدا اینو ساخته، از اولی که این فلک هشتم رو در درون فلک نهم قرار داده، هنوز حرکتی شروع نشده، هنوز تبدل اوضاع فلک هشتم با فلک نهم درست نشده، این کواکب موجودند و جای معین دارن، اوضاع معین دارن. اون وقت چی این وضع براشون تعیین کرده؟ بله، اگر در اثر گردش، در اثر گردش کوکب پیدا بشه، بگید با این وضع که پیدا کرد یک کوکب بشه عطا شد، با اون وضع یک کوکب دیگه عطا شد، اونو شاید بتونیم توجیه کنیم، ولی اونم توجیه نمیشه، چون بازم اینا علت قابلی هست، باز علت قابلی میشه. فلک اوضاعش علت قابلی میشه، نه علت فاعلی. ما دنبال علت فاعلی میگردیم. چه فوائل متعددی بودند که این اوضاع متعدد رو و این مواضع متعدد رو به این کواکب دادن، نه چه قوابل متعددی قبول کردن.
قوابل متعدد بشه فاعل دیگه
مانعی
نداره.
بله، بحث ما در اون نیست. بله، قوابل اگر متعدد بشه عیبی نداره که فاعل واحد بر اثر قوابل متعدد سوادر متعدد داشته باشه، اشکالی نداره. ولی بحث ما الان در فوائله. حالا فرض کنید که همون قوابل هم کافی باشه. اشکال اول وارده که این کواکب وقتی ساخته شدند که هنوز اختلاف اوضاعی شروع نشده بود، اینا مواضع مختلف داشتن، اوضاع مختلف داشتن، در حالی که هنوز اختلاف اوضاع فلک هشتم و فلک نهم پدید نیامده بود. پس اون چیزی که هنوز حاصل نشده نمیتواند توجیه کننده اختلافاتی باشد که حاصل شده. مواضع مختلف اوضاع مختلف حاصل بودن، در حالی که هنوز اختلاف اوضاع فلک هشتم و فلک نهم حاصل نبود. اونی که حاصل نبود چطور منشأ این حاصل شده؟ درست نمیشه. خب حالا عبارت رو بخونم. این مطلب جلسه گذاشتم گفته شد، این جلسه هم تکرار شد. و کل کوکب فی کرت ثوابت له تخصص به موضع و وضع معینه. هر کوکبی در کره ثوابت، یعنی کره هشتم، فلک هشتم، له برای این کل کوکب تخصصی است به موضع معین و وضع معین. موضع و وضع معینه یعنی موضع معین و وضع معین. که لابد لذالک تخصص یا لذالک الکوکب المتخصص لابد من اقتضاء و مقتضین، باید یه موجودی مقتضی باشد که اون مقتضی اقتضایی داشته باشد مقتضیها باید مختلف باشند، اقتضاها مختلف باشند تا بتوانند این مقتضاهای مختلف رو که مواضع معین و اوضاع معین درست کنند. لابد لهو یعنی لذالک تخصص یا لذالک الکوکبی که متخصص است، من اقتضاء و مقتضین، اقتضایی که حاصل اون مقتضی است و مقتضی که با این اقتضاءش اون مواضع را تعیین می کند و اون اوضاع را تعیین می کند. که یتخصص و بهی، جلسه گذاشته هست کردم این عبارت دو جور معنی می شه. یتخصص و بهی یعنی یتخصص کل و کوکبین، بهی یعنی به سبب این مقتضی و به سبب این اقتضا، به وسیله این مقتضی و اقتضا تخصص پیدا کند به اون موضع معین یا به اون وضع معین. این معنی که جلسه گذاشتم همین جوری معنی شده. معنای دوم اینه که ضمیر یتخصص رو به مقتضی برگردونید، ضمیر بهی رو به کل کوکب. لابد لذالک تخصص او لذالک الکوکب من اقتضاء و مقتضی، که این مقتضی اختصاص داشته باشد به اون کوکب و در اون کوکب اثر کند و وضع یا موضع اون کوکب رو تعیین کند. معنای اول بهتره چون لفظ یتخصص آمال اول جوره، لفظ اگر معنای دوم بود یخصصو میگفت. نه باز اون یتخصصو بود، ولی خب معنای اول صافتره. در معنای اول ضمیر یتخصص به کل و کوکب برمیگرده، ضمیر بهی به اقتضا و مقتضین برمیگرده و بای بهی هم بای سببی هست. اما بنابر معنای دوم نه، ضمیر یتخصص به مقتضی، ضمیر بهی به کل و کوکب که برعکس اون اولی. خب چرا احتیاج به یه مقتضی بیرونی داریم؟ مگر خود فلک یا لوازم فلک نمیتونن کافی باشن در توجیه این اختلافات؟ بفرماد نه، چون فلک متشابهه، اختلافی توش نیست، لوازمش هم چون لوازم این موجود متشابه هم نمیتونن ایجاد کننده اختلاف باشن، پس اختلاف باید از خارج بیاد، از طریق فلک و لوازم فلک نمیتونه بیاد. لاستحالت ان یکون هذا التخصص من ماهیت سامن او لوازمها، زیرا محال است که این تخصص کواکب به مواضع معینه یا به اوضاع معینه از طریق ماهیت سامن یعنی ماهیت فلک هشتم باشد یا از طریق لوازم اون ماهیت باشد. نه خود این ماهیت میتواند این اختلافات رو و این تخصصات رو درست کرده باشه و نه لوازم این ماهیت. لستواء نسبت این ماهیت یا نسبت لوازم هر دوش یکی، یعنی زمیر به هر دو میشه برگردون و خوب هم است که برگرده به هر دو. لاستواء لوازم، لاستواء نسبت این ماهیت یا لوازم ماهیت به جمیع مواضع از این سامن، زمیر منهو به سامن برمیگرده، زمیر نسبت ها به ماهیت یا به لوازم فرق نمی کنه. حالا به ماهیت برگردون راحت تریم. لاستواء نسبت ماهیت به جمیع مواضع این فلک هشتون، یعنی بله یعنی همه بله همه این فلک هشتم متشابه، اختلافی درش نیست. بهترینه که ضمیر نسبتها رو برگردونیم به تخصصات، به کواکب، همون کواکب یعنی ثوابت، برگردونیم به ثوابت، ثوابتی که مواضع معینه یا اوضاع معینه دارن نسبتشون به جمیع مواضع از این سامن مساوی است. یعنی اینطور نیستش که با یک موضع یا با یک وضعی سازگارتر باشن، بلکه همشون نسبت به همه مواضع سازگارن. پس اگر بخواد در یه موضع قرار بگیرن دون موضعی عامل خارجی نداشته باشن، ترجیح به مرجح لازم میاد. پس ما احتیاج به عامل خارجی داریم. زمین نسبت ها را اگر به ثوابت برگردنیم راحت تریم. البته به ماهیت و لوازم هم برگردنید با مشکل میتونید، با تکلف میتونید عبارت رو معنا کنید، اما اگر ضمیر به ثوابت و کواکب برگرده مشکلی نداریم. لاستواء نسبت این کواکب به جمیع مواضع از این فلک هشتم، بنابراین اگر استواء نسبت دارد خود فلک نمیتواند تعیین کننده اختلافات باشد. چرا نسبت این کواکب به تمام این فلکی یکسان لبسات تل اجرام الفلکیه و کونها علا طبیعت واحده، چون اجرام فلکیه بسیطن و همشون یک طبیعت دارن، این فلک بر طبیعت اجرام فلکیه بر طبیعت واحده هستن، یعنی هر کدومشون طبیعت خاص خودشونو دارن، اجزایشون تبایع مختلف، اجزای فرضیشون تبایع مختلف نداره، بلکه سر تا سر این فلک یک طبیعت داره و همه متشابهند و بسیطن. بنابراین نمیشه اختلافات رو در ناحیه ماهیت فلک یا در ناحیه لوازم دید تا از طریق این اختلافات شباشه رو درست کرد. بله، اگر اینا طبیعت واحد نداشتن، اجزای فلک متشابه نبودن، یعنی فلک دارای اجزای متعدد بود، اجزایش هم دارای تبایع مختلف بودن، هر کدوم طبیعت مختلف داشتن، میتونستیم بگیم هر کدوم به خاطر طبیعت مختلفی که دارن ستاره خاصی رو طلب میکنن، ولی لذا ستاره خاص در اینجا قرار میگیره، در جای دیگه قرار نمیگیره. میتونستیم به توسط این اختلاف تبایعی که در اجزایش هست، اختلاف مواضع یا اوضاع کواکب رو توجیه کنیم، ولی چون که اونها اجزایشون متشابهند، اولا یعنی اجزایی ندارد، اولا ثانیا اجزایشون متشابهند، متشابهند یعنی طبیعت واحده دارن، از اینجا میفهمیم که اختلافات رو نمیشه به گردن ماهیت فلک گذاشت و همچنین نمیشه به گردن لوازم فلک گذاشت. خب تمام شد. نفس فلکی منشأ تخصصات باشه، نفس هم همینه دیگه، الان ماهی نفس فلک هشتم که میگیم نمیتونه از مخصص باشد، تنها جرمش نیست، نفسش هم هست، بالاخره نفسش هم نسبتش به تمام کواکب یکسانه، اون میخواد همه کواکب رو یه جور اداره کنه. تازه نفس فلک سابقه بر فلک موجود نیست، این عاملی که میخواد تعیین کننده موضع باشه باید علت باشه، علت قبل از معلول باید موجود باشه، یعنی این کواکب هنوز جا نیفتاده باشن در جاهای مختلف، نفس باید بیاد تاثیرگذار باشه، در حالی که نفس و جرم فلک و کواکب همه با هم درست میشن، اگر همه با هم درست میشن یکی مقدم یکی مؤخر نیست که یکی علت نایده یکی معلول. همینطور که در نفس و بدن، سلام علیکم، در نفس و بدن انسان این وضع برقراره که نفس و بدن انسان چون با هم ساخته میشن بنابر نظر مشاء، بنابر نظر همه، منتها فرق در اینه که بعضی میگن مجرد ساخته میشه، بعضی میگن مادی ساخته میشه، علی هر حال برابر نظر همه نفس و بدن با هم ساخته میشن، اگه نفس و بدن با هم ساخته میشن نفس در بدن تاثیر علی نداره، بعد در ساختمان بدن، در ادامه چرا، در ادامه چرا، ولی در ساختمان چیز نداره، با اینکه تقدم رتبی هم داره، با اینکه تقدم رتبی دارد بر چیز، بر نفس، ولی بر بدن نمیتواند علت باشه. چرا؟ چون تقدمش تقدم شرافتی است، نه تقدمش تقدم علی است. در نفس فلک هم همینطوره، تقدمش تقدم علی نیست، تقدم شرافتی است، چون از حیث اشرف اون عقل صادر شده و ماده فلک از حیث اخص اون عقل صادر شده، نفس بر ماده و بر جرم اشرفه، اما این که بتونه علت باشه نه، علت نیست، تقدم زمانی ندارد، با جرم و نفس تقدم زمانی ندارن، تقدم شرافتی دارن، تقدم علی هم ندارن، تقدم علی مهمه نسبت به کواکب. بله، با کواکب همون جرم فلکه، کواکب در جرم فلک مرکوزن، بنابراین نفس اگر بخواد جرم فلک، اگر بخواد کواکب رو اداره کنه، جدا که اداره نمی کنه، همون فلک رو اداره می کنه، کواکب رو اداره می شن، به خصوص بنابراین نظر قدیمی ها که برای کواکب حرکت قائل نبودن، می گفتن فلک حرکت می کنه، کواکب در درون فلک چون می شده حرکت می کنه، یعنی اینطور نیست که مستقیما اثر نفس رو کواکب وارد بشه، اثر نفس رو افلاک وارد می شد، از طریق افلاک به کواکب سرایت می کرد، و نفس الان اثرش برای حرکت بله هست، یعنی از این بعد میتونه حرکت بده، ولی در ایجاد جرم نقشی نداشته، یعنی علت ایجاد نبوده تا بتواند این اختلافات رو درست بکنه، او علت حرکت است بعد از ایجاد، و بعد از ایجاد هم که فرض اینه که کواکب موضع معین خودشون رو گرفتن، اوضاع معینشون رو صاحب شدن، دیگه نفس نمیتونه دخالتی داشته باشه، پس نفس هم نمیتونیم مؤثر در این مسئله ببینیم. خب حالا ببینید ایشون مطلب رو طوری میاره که به نظر میرسه یه خود مبهم به نظر میرسه، اگر به این صورت وارد بحث میشود بهتر بود. شهرزوری هم به همین صورتی که الان عرض میکنم وارد بحث شده و ایشون حرف شهرزوری رو آورده، منتها جاش رو عوض کرده و مختصرش کرده، یه مقداری کلام خود ایشون مهم شده. اول بحثی که وارد میشیم، همون بحث دیروزمون، بحث جلسه قبلمون، اینطور شروع میکنیم. این ثوابت که خواستن که متکثرن و میخوان از یه عقلی صادر بشن، هنوز بحث رو نبردیم رو تعیین موضع، تعیین اوضاع، هنوز بحث اون در صدوره. اینطور سوال میکنیم، این ثوابتی که میخوان صادر بشن متفق الحقیقه هستن یا مختلف الحقیقه؟ اگر متفق الحقیقه هستند در صدورشون چون کثیرن یک اشکال داریم، در تعین مواضع و اوضاعشون اشکال دیگر داریم. چون اگر همه ما هم مساویان، اختلافی ندارن، گذشته از این که صدورشون به خاطر تکثرشون توجیه میخواد، گذشته از این چون اختلافی ندارن، جای مختلفشون دادن، وضع مختلفشون دادن، توجیه دیگری میخواد. خودشون نمیتونن اختزا کنن جای مختلف رو چون اختلاف ندارن. همشون با هم متفقن، حقیقتشون متفقه، جاشون هم که اختلاف جاشون که همون فلک هشتمه که اختلاف نداره، خودشون هم که اختلاف ندارن. پس نمیتونیم اختلاف رو به اون جاشون نسبت بدیم نه به خودشون. چرا؟ چون نه جاشون اختلاف داره نه خودشون اختلاف داره. پس هم اشکال در صدورشون داریم که این کثرات از چی صادر میشن، هم اشکال در تعین داریم، در تعین مواضع اوضاعشون داریم. اما اگر بگید مختلف الحقیقه هستن، اگر بگیم این کواکب مختلف الحقیقه هستن، میتونیم اوضاع مختلف رو و مواضع مختلف رو به گردن خودشون بذاریم، بگیم چون مختلف بودن جاهای مختلف رو اختزا کردن، جاهای مختلف، نه اینکه مواضعی که از نظر ماهیت مختلف باشن، همه ماهیت فلک یکسانه، از نظر مکانی مختلفن، یکی بالاتر یکی پایینتر، یکی دست راست اونه یکی دست چپ اونه، بالاخره اینا جاهایی که گرفتن جاهای مختلف فلک رو پر کردن، اختزای خودشون بوده. اگر واقعا اختلاف بینشون بوده اختزای خودشون بوده، این به خاطر مثلا سنگینیش اختزا میشده که پایین باشه، اون به خاطر سبکیش اختزا میشده که بالا باشه مثلا، یا اون به خاطر اشرف بودنش اختزا میشده که طبقه بالا باشه، این به خاطر اخص بودنش اختزا میشده طبقه پایین باشه. اینا مثالها، به هر جهت بالاخره یکی اختزا میشده اینجا، یکی اختزا میشده اونجا. میشد اگر اختلاف طبیعت داشتن ما این اختلافات مواضع رو یا اختلافات اوضاع رو توجیه کنیم، ولی مشکل در صدورشون بود و مشکل در صدور قوی تر میشد که اینهایی که مختلف الحقیقه بودن چگونه صادر شدن از واحد. از واحد متفق الحقیقه هاست که اگر کثیر باشن صادر نمیشن چون کثیرن، ولی اگر کثیر باشن دو مختلف الحقیقه باشن، دو تا معذوره، یکی این که از واحد صادر نمیشن به خاطر کثرتشون، یکی از واحد صادر نمیشن به خاطر اختلافشون. پس اگر مختلف الحقیقه باشن این کواکب، اگر چه میشه اوضاعشون، اوضاع مختلفشون و مواضع مختلفشون رو توجیه کرد، ولی در صدورشون اشکال قوی تر میشه. پس مطلب این شد که اگر اینها متفق الحقیقه باشن، دو تا اشکال متوجه مسئله است، یکی اشکال صدور، یکی اشکال تعیین مواضع یا تعیین اوضاع. ولی اگر اینها مختلف، یعنی این کواکب مختلف الحقیقه باشن، اشکال تعیین مواضع و اشکال تعیین اوضاع رو دیگه نداریم، ولی اشکالمون در صدور قوی تر میشه. حالا ایشون میگه هازا، یعنی این که الان ما بحث کردیم که اشکال در صدور داریم، بعدم اشکال در تعیین مواضع یا در تعیین اوضاع داریم، این در صورتی است که امکانات ثوابت متفقتن به نوع، اگر ثوابت نوع واحد باشن، یعنی و افلاک این کواکب ثابته همه نوعشون واحد باشه، در این صورت احتیاج به مخصصات پیدا میکنن، هین ازن در این هنگامی که متفق الحقیقه هستن احتیاج به مخصصات پیدا میکنن و باید عامل اونها رو تخصص بده. خودشون بر اثر نداشتن اختلاف نمیتونن جاهای مختلف یا اوضاع مختلف رو تعیین کنن. ولی اما ان کانت این ثوابت مختلفتن به نوع، اشکال در مخصصات، اشکال در تعین مواضع و اوضاع و اوضاع مختلفه نداریم، بلکه فمتناع و صدورها از هر این امتناع صدور این ثوابت از اون عامل واحد ظاهرتر میشه، یعنی بهتر میتونیم بگیم صدور اینها از عامل واحد ممتنعه. اگر متفق الحقیقه بودن صدورشون از عامل واحد ممتنع بود، حالا که مختلف الحقیقه هستن امتناع این صدور ظاهر تره.
نوعشون
نمیدونیم چیه، هرچی هست متفقه به نوعان، یعنی نوعشون واحده، حالا هرچی هر نوعی دارن نوعشون خبر ندارن. خب فعزن الانوار القاهره، عرض کردم که بر مشایش اشکال داریم و اون اشکال توجیه ثوابته که یا توجیه صدورشون یا توجیه تعینشون، یعنی مواضع معین داشتن و اوضاع معین داشتن، که این رو تحلیل کردیم به دو اشکال و دیدید که اگر کواکب مختلف الحقیقه باشن دیگه تحلیل به دو اشکال نمیشه، یک اشکال بیشتر نیست، که دو تا اشکال داشتیم بر مشا یا یه دونه اشکال داشتیم. این خلاصه اشکالاتی که بر مشا داشتیم. این فعزن الانوار القاهره نتیجه گیری از اشکالیست که کردی، نتیجه گیری از اشکالاتیست یا اشکالیست که کردی. گذشته از نتیجه گیری، مهم این عرض که میکنم، گذشته از نتیجه گیری، شروع در عنوان، در توضیح عنوان اول فصل، یعنی مرام خود شیخ اشراقه. اینجا ایشون جوری وارد بحث میشه که هیچ مشخص نمیکنه من دارم هنوز اشکال میکنم بر مشا یا دارم مبنای خودم میگم. شارع همیش تذکر نمیده. شارع اولش گفت مصنف به اشکال بر مشا رو مقدم داشته بر ابراز نظر خودش، اینو گفت، ولی توضیح نمیده در هیچ جای فصل که از کجا شیخ اشراق مبنای خودش شروع میکنه به توضیح دادن. جوری الان وارد بحث میشه که آدم نمیفهمه این داره مبنای خودش شروع میکنه یا این که داره اشکال بر مشا میکنه. همینطور که دارم عرض میکنم، این تتمه اشکال بر مشا، یعنی نتیجه گیری از اشکاله و در ضمن ورود در بحثه. البته به صراحت حالا توضیح میدم، در چند خط دیگه به صراحت وارد بحث میشه، یعنی دیگه روشنه که دیگه اشکال بر مشا تمام شده، این نتیجه گیری هم نیست، به صراحت وارد میشه. ولی از اینجا میتونیم بگیم هم وارد مبنای خودش داره میشه، هم اشکال مشا رو داره جمع میکنه. پس دیگه حرف اولمون تموم شد، اشکال بر مشا کردیم و تمام شد. حالا از این بعد اصلا میخوام خودمون نظام خلقت رو توجیه کنیم، کاریم به ثوابت نذاریم، ثوابت هم در ضمن توجیه خواهد شد. ایشون میفرماد که
ایشون به ثوابت قائل نیست.
چرا قائل هست؟ جور دیگه توجیه میکنه. ما کسی میتونه به ثوابت قائل نباشه؟ مگه کور باشه؟ ولی ثوابت رو در شبان روز میبینه، در شبان میبینه دیگه، مگه میتونه کسی قائل نباشه؟ به این توجیهی که مشا برای ثوابت کردن قائل نیست، نه که به ثوابت قائل نباشه، نمیتونه قائل نباشه. ایشون نتیجهی که میگیره اینه که حالا که فهمیدیم که برای توجیه ثوابت و توجیه افلاک کلن 9 تا یا 10 تا عقل کافی نیست، چون برفرض که عقلا برای افلاک کافی باشن، برای فلک هشتم کافی نیستن. بر فرض در اون بقیه ما اعتراضی نداشته باشیم، در فلک هشتم اعتراض داریم. حالا که معلوم شد 9 تا یا 10 تا فلک کافی نیست، نتیجه میگیریم که انوار قاهره‌ای که مدبر افلاک و کواکبن بیش از 10 تا و 20 تا، بیش از 100 تا و 200 تا. این همونطور که توجه میکنید نتیجه حرف ایشونه، نتیجه رد بر مشاعه، ولی در ضمن میخواد شروع کنه به حرف خودش که عقول کثیرند. بعد که کثرتشون رو ثابت میکنه، شروع میکنه به نحوه صدورشون، این کثرت چطوری ثابت شده، چجور شده به بی‌نهایت رسیدیم، به نزدیک بی‌نهایت رسیدیم. نزدیک عرض میکنن برای اینکه بی‌نهایت اجازه نمیدن، سلسله طولی بی‌نهایت اجازه داده نمیشه، لذا باید متناهی بشه. اما دیگه انقدر زیاده که قابل شمارش نیست. عدم تناهی که میگیم، عدم تناهی اندنا، یعنی ما نمیتونیم بشماریم، نه عدم تناهی فلواقع. گاهی از اوقات ممکنه بگم عقول بی‌نهایتن، منظور همینه، بی‌نهایتن یعنی بی‌نهایت از نظر شمارش، نمیشه شماردشون، نه بی‌نهایتن یعنی واقعا بی‌نهایتن، بلکه متناهیان. متعالات به تعبیر گاهی میگیم نزدیک بی‌نهایت، گاهی میگیم بی‌نهایتن قابل شمارش نیستن. دیگه حالا با این توضیحی که دادم روشن بشه، یه وقت تسامحاً من گفتم عقول بی‌نهایتن یا گفتم نزدیک بی‌نهایت، آخه بی‌نهایت نزدیک و دور نداره. این عبارات تسامحی، میخوام مطلب رو برسونم، لا خود عبارت درستی نیست. خب پس ابتدایشون بیان میکنه که عقول کثیرند، بعد یه اشکالی رو که به صورت مقدر مطرح میشه جواب میده. اگر عقول کثیرند چرا افلاک دهتان؟ چرا افلاک دهتان؟ خب عقول کثیرند، بعدن هم ثابت میشه هر کدوم جهات متکثره دارند. چرا عقول مثلا فرض کنید که عقل سوم ثابت میشه که 4 جهت درشه، عقل چهارم 8 جهت درشه، عقل پنجم 16 تا، عقل ششم 32 تا. خب 32 تا عقل در عقل ششم 32 تا جهت حاصله. از این 32 جهت چرا 3 تاشون فعالیت میکنن؟ این عقل ششم یه فلک رو آفریده، جرمشو، یه نفس و یه عقل بعد خودش و یه عقل هفتمه. اگر 32 تا جهت داره یا فلک یا عقل سوم 4 تا جهت داره، چرا هر کدومشون 3 چیز ایجاد کردن؟ چرا واسطه در ایجاد 3 چیز شدن؟ اون جهات دیگرشون چرا بیکاره مونده؟ ایشون جواب میده که همه حیثیت ها و جهت ها که فعال نیستن، همونطور که من جلسه گذاشته هستم، در خود ما حیثیت های مختلف موجود داره، همه حیثیت ها فعال نیست. ما حیثیت هایی داریم که ما رو باصر میکنه، ما رو سمیع میکنه، ما رو لامس میکنه و امثال ذالک. یه حیثیت هم داریم که ما رو محرک میکنه یا متحرک میکنه، این حیثیت فعل ماست، این حیثیتی است که از ما باعث میشه که از ما چیزی صادر بشه. ما یه حیثیت فاعل یاد و جهات متکثره بود، حتما ازش سوادر متکثره هم صادر شده باشه. ممکنه از بعضی حیثیتاش صادری صادر شده باشه، از بعضی صادر نشده باشه. این دوتا مطلب ایشون اول ثابت میکنه که عقول کثیرن با نتیجه گیری که از رد بر مشاء میکنه. بعد بیان میکنه که کثرت عقول و کثرت جهاتشون منافاتی ندارد با محدود بودن مخلوقات. ثالثا وارد ترتیب این عقول میشه که این قول چطوری مرتبند و چطوری متکثرند، که دیگه از اینجا به بعد بحث اصلی شروع میشه. چی برمی؟
اولا اینکه اول ما خلقتن عقل را با عرضم آمونده، اگر عرضم با خبرتون استقرار کنه تمام قول را بوده دیشون، تمام مخلوقات کرد و قولها کنه خلق کرد. اگر اینطور باشد دیگه دهتا معنی هست الاغل گفته، نشمرده که دهتا خلق کرده، یا گفته
یعنی عقول همه،
تمام عقول ها خلق کرده،
یعنی عقول همه رو. اولا بحث ما در عقول همه نیست، ما عقل متصل رو بحث نمی کنیم، عقول من و شما مورد بحث ما نیست، عقول منظور ملائکند.
اول اون متصل نبوده بعد؟
نه خیر، اون منفصل هیچ وقت متصل نمیشه. اون عقلی که خدا آفریده، اون عقولی که فلاسفه میگن آفریده شده اول ما خلق الله بوده، اون عقل منفصل بوده نه عقل متصل. عقل منفصل هم واحد بوده، عقل منفصل هم واحد بوده،
مش چند تارا میتونی مرجع بشماری؟ گفته 70-90 در فیدانزا نازل شد، پیغمبر میشمارد که من شما یا شهر ورزی نمیتونی بشماری کیه یا بگو
اینا رو ما اینا ما همه رو گفتیم، دارید ما پس میدید. ما هم گفتیم نمیشه شما، ما هم گفتیم ملائکه متعدده، ما هم گفتیم مغول متعدده. شما الان اشکال کردید که عقل واحدی صادر شده،
عقل واحد معلوم نباشه،
بعدم متعدد شده. اینا همه رو من قبلا گفتم، تأکیدم کردم که توجه بکنید، با وجود این تأکیدها فراموش شده، بعدن هم خواهیم گفت. عقل واحد صادر شده از خدا و این عقل واحد متکثر می شود به بیانایی که ما بعدن خواهیم گفت و قبلا گفتیم. الف لام هم داشته باشه،
الفلام استغراق باشه،
الفلام استغراق هم چه باشه، همه رو شامل میشه. یعنی همه اون متکثراتی که ما بعدن میگیم فیلوری متکثر شدن، عقل واحد صادر شده و این واحد متکثر شده. الفلام هم الفلام به فرمایش شما استغراق، همه این متکثرات شامل میشه. یعنی همه این عقول اول ما خلق الله بودند، چون یکی هست در این کثیر بودنشون، چجوری یکیان در این کثیر بودنشون، چجوری کثیرن در این واحد بودنشون، قبلا توضیح دادیم، بعدا هم توضیح مفصل میدیم، منتها به شرطی که کاملا توجه کنید و فراموش نکنید که دو مرتبه باز اشکال براتون پیش بیاد. معطل نیستن، بله، اینم خواستم از من بیادم رفت، فرما شما خوب بود. این حیثیاتی که عرض کردم، مطلب دوم میفرمان که حیثیاتی که در مقول هست همشون فاعل نیستن، همشون فعال نیستند. پس بنابراین باید اون بعضی که فعال نیستن معطل باشند، در حالی که لا معطل فی الوجود. در موجودات در جهان ما موجود معطلی نداریم، موجود بیکاری نداریم. چطور این حیثیات بیکار قرار میدی؟ جواب اینه که حیثیاتی که من تشبیه کردم به حیثیات خودمون، حیثیات خودمون توجه کنیم بیکار نیستن، فاعل نیستن. مثلا ما چشمون داره میبینه، گوشمون داره میشنوه، منفعله، داره میشنوه و میبینه. یا فرض کنید که کارهای دیگه که داریم انجام میدیم بدونه که کاری صادر کنیم، همه دارن مشغول کارن اما کارشون صادر کردن نیست. اون حیثیات موجود در عقلم همه مشغول کارند، کارشون صادر کردن نیست، سه تاشون صادر میکنه، سه حیثش صادر کننده است، بقیه حیثا صادر کننده نیست. حالا چه کار میکنه خدا خبر داره، ما خبر نداریم، ولی بیکارم نیستند. نه اینکه اگر ما صدوری رو به اونها نسبت ندادیم بیکارشون قرار بدیم، این اولا. ثانیا این لا معطل فی الوجود، الا این که عرض میکنه فقط یه نقل مدعاست، نمیخوام چیزی رو خراب کنم یا چیزی رو اثبات کنم، این یه امر مفروغ عنه پیش فلاسفه است. فلاسفه معتقدن که لا معطل فی الوجود و این رو به صورت یه امر مفروغ عنه و اصل موضوعی بیان میکنن و روش هم چیزهایی رو بنا میکنن. فخر رازی میگه که شما حجتی برای این مسئله ندارید، حجت که ندارید بماند، شبهی هم ندارید. یعنی یه استدلال خرابی که ما اسمش شبهه بذاریم برای این مسئله اقامه نکردید تا چه برسه به یه حجت درست حسابی. چرا ادعا میکنید لا معطل فی الوجود؟ خب یه موجود بیکار تو جهان باشه چه میرسه، چی میشه؟ دلیلی دارید در مسئله که حجت که بیکاری ما در عالم نداری؟ چرا شاید بیکار داشته باشین در عالم؟ بله، ایشون اینطور ادعا میکنه. اصلا خود همین قاعده که لا معطل فی الوجود، البته مشاب بدیهی گرفتنش و مفروغنش قرار دادن، ولی فخرازی بهشون اشکال میکنه که شما این قدر از کجا بردید، با چه دلیلی، با چه دلیلی؟ بله؟ وجودش بیفایده میشه دیگه. حالا حالا من خواستم فقط عرض کنم حرف فخرازی رو، نخواستم رد و اثبات کنم. قاعده مقبول فلاسفه است، قاعده این که لا معطل فی الوجود مقبول فلاسفه است. حرف فخرازی اون کسی قبول نکرده، حتی خواجه یادم نیست که عبارتشون نقل میکنه یا نه، اعتنایی به حرفش نداره، یا اصلا نقل نمیکنه کلامشو، یا اگرم نقل کنه جواب بهش نمیده، احتمالا نقل میکنه فقط اشاره میکنه، ولی اصلا جوابش هم نمیده. پیداست که حرف قابل ارزش نمیدونه که جوابش هم بده. کار نداریم به این که حالا حرف فخر درسته نخواستم اصلا این قاعده همچین مسئله هم همراهش هست، ولی حالا فرض کنید قاعده قبولم هست، قاعده که قبوله، ما جواب اون همون جواب اوله که حسیات موجوده در عقل رو ما معطل قرار نمیدیم، همه بالاخره کاری انجام میدن ولی کارشون اصدار یعنی صادر کردن نیست، بعد حسیاتشون کارشون صادر کردن نیست. فاذن الانوار القاهره و هی المجردات و عن البرازخ و علائقها. انوار قاهره اسمیست که ایشون میذاره، هنوز هم بیان نشده که کی هند. البته قبلا هم اصاره به انوار قاهره شده بود، اسمو گفته بودیم، منتها حالا تقسیماتش بعدن میاد، چون که انوار قاهره تا حالا خیلی تکرار نشده مثل برازخ و این هم نبوده، لذا ایشون تفسیر میکنه. و هی المجردات و عن البرازخ و علائقها. انوار قاهره موجوداتی هند که هم از برازخ مجردن هم از علائق برازخ، برازخ یعنی اجسام، هم از اجسام مجردن هم از علائق اجسام، یعنی نه جسم دارن نه عوارض جسمانی دارن، نه جسم دارن نه عوارض جسمانی، مجرد تامند.
علائق یعنی عوارض؟
بله، علائق یعنی وابسته های جسم که همون عوارض. بله؟
بله.
نه مجردات عن البرازخ و علایق برازخ و عن تعلق بالجنس که حتی نفسم بیرون بره. بله عقوله، منظور عقوله. حالا شاید با همین لفظ مجردات عن البرازخ تعلق رو هم خارج کرده باشه. مجرد باشن از برازخ یعنی کاملا مجرد باشن، نه حلول کرده باشن نه تعلق داشته باشن. اگه این باشه دیگه نفس هم خارج میشه. و هی المجردات عن البرازخ یعنی موجوداتی هستن که مجردن از جسم، هیچ نوع ارتباطی با جسم ندارن، نه ارتباط حلولی نه ارتباط تدبیری، که اگه اینو بگیم نفس هم خارج میشه. مجردن از برازخ و علاق برازخ در بعض نسخ داریم و علاقت را. مراد از این مجردات اقولی است که صادر است از این اقول الاجرام الاسیریه، که اجرام اسیریه دو تا هستن، یکی افلاک یکی کواکب. فاذن انوار قاهره ای که منشأ اجرام اسیریه میشوند بیش از 10 تا و 20 تا 100 تا و 200 تا هستن. اسیریه یه زمان گفتم اینا معتقدن که افلاک از ماده اتره، اتر و اسیر. حالا اسیر چیه؟ اصیر یه چیزی است در برابر عنصر. عنصر چیه؟ عنصر چیه؟
عنصر همین چهار تا میگه.
خیلی خوب، میدونید چیه عنصر؟
خاک رو
نه، خاک اسمشو نمیگن. خاک بله اسمشو میدونید، اما خاک چیه میدونید؟ نه. خاک هم نمیدونید چیه. حالا همین میبینیم، همین فقط. اما خاک چیه نمیدونید. اصیر چیه نمیدونید. حالا اصیر هم داریم اصیر البته نمیبینیم. روی حساب قواعد میگیم اصیریان. ولی عنصر رو میبینیم. عنصر هم نمیدونیم چی، اثیر هم نمیدونیم چی. بالاخره فلک میگن از ماده اثیر ساخته شده. اجرام اثیری یعنی اجرامی که قدیما میگفتن اثیر، امروز میگن اثیر. یعنی اشیاء اجسام لطیف غیر قابل رؤیت، اجرام لطیف شفافی که غیر قابل رؤیت باشند، اینا رو بهش میگفتن اثیر. یه حالت هوایی مثل هواست، منتها هوا قابل شکافتن است، اون قابل شکافتن نیست، خیلی سفت و سخته.
مانند اون جیرمه های جلودن پنجره میفته از آفتاب همونا
نخه، اونا قابل شکافتنه، اینا قابل شکافتن نیست. خب این مطلب اول بود که نتیجه گرفتیم که عقولی که مدبر افلاکن دهتا نیستن، بلکه اکثر من عشره و عشرینن، بلکه اکثر من معتینن، بلکه خیلی بیش از اینان که بعدا خواهیم گفت. این عشره و عشرین و معتین به عنوان مثال ذکر شده، ولی واقعا منظور ایشون نیست که از بیستا بیشتر، خیلی از این حرفا بیشتره. مطلب دوم، خب اگر این همه عقول موجودند، هر کدومشون هم چنانچه شما بیان خواهیم کرد دارای جهات متکثرند، چرا افلاک شدن 10 تا؟ چرا بیشتر از این نشدن؟ چرا همشون مصدر افلاک نشدن که فلک‌های زیادی پیدا کنیم یا کواکب زیادی پیدا کنیم؟ ایشون جواب میده که همشون حیثیت‌های صادر کننده نبوده. و چون مصنف متوجه بود که این اشکال ممکن است گفته میشد که لو کان کذالک
ولما استکبر،
یا چون متوجه بود مصنف که گفته می شود، یعنی جای این اشکال بود که لوکان کذالک لکانت الافلاک اکثر من ذالک قاله، چون متوجه بود که جای این اشکال هست جواب داد. اشکال اینه لوکان کذالک، کذالک یعنی این که هر یک از کواکب فلک هشتم رو به نور قاهری نسبت بدیم. هر یک از دو جور معنا میکنه به عبارت شما، حالا یه جور دارم معنا میکنم تمومش میکنم دوباره برمیگردم دوم. لوکان کذالک یعنی اگر هر یک از کواکب فلک هشتم به نور قاهری مستند باشد و به این مناسبت ما انوار قاهره کثیره ای داشته باشیم، لکانت الافلاک اکثر من ذالک، لازمش اینه که افلاک بیش از اینها باشند، چون که از هر عقلی فلکی با کوکبی صادر میشه، فلکی با کوکبی صادر میشه. بنابراین باید همونطور که کواکب کثیرند افلاک هم کثیر باشند، که اشکال در این نیست که چطور عقول کثیرند در حالی که مخلوقاتشون کثیر نیستن. نه، مخلوقاتشون هم کثیرن که کواکب باشه، اشکال در اینه که افلاک چرا کثیر نشده. غول کثیرن، کواکب هم کثیرن، افلاک چرا کثیر نیستن؟ این بنابر یه معنا که اگر هر کوکبی رو به عقل قاهری استناد میدید این کوکب چرا میفلکه؟ همونطور که کواکب کثیرن به کثرت عقول، افلاک هم باید کثیر باشن به کثرت عقول. این یک اشکال، یک بیانه. بیان دوم که بیان بهتری به نظر میرسه که همون از خارجم همون بیان دوم رو عرض کردم، اینه که اگر انوار قاهره بیش از 10 تا، 20 تا، 100 تا، 200 تا هستند، چرا افلاک بیش از این مقدار نشدند؟ کاری به کواکب نداشته باشیم، چرا افلاک بیشتر نشدند؟ 200 تا عقل مثلا هست، چرا 200 تا فلک نباشه؟ چرا 10 تا فلک باشه؟ اگر بیش از 10 تا عقله، چرا بیش از 10 تا فلک نیست؟ این اشکال. لوکان کذالک لکانت الافلاک اکثر من ذالک، افلاک باید بیش از این باشن، چرا این چنینه؟ از توجه میکنید که لکانت الافلاک و اکثر من ذالک یه جور معنا شد، لوکان کذالک دو جور معنا شد. کذالک یعنی اگر کواکب فلک هشتم هر کدوم به یک قاهری مستندن، چرا افلاک بیشتر نشدن؟ کواکب زیاد شدن، افلاک چرا زیاد نشدن؟ اشکال دوم، لوکان کذالک یعنی اگر عقول قاهره بیش از 10 تا و 20 تا و 100 تا و 200 تا هستن، چرا افلاک بیشتر نشدن؟ افلاک بیشتر نشدن یک معنا بیشتر نداره. لوکان کذالک دو معنا داشت که البته معنای دومش از کردن بهتر به نظر میرسه. چون این اشکال میشد، قال مصنف در جواب: و منها ما لا یحصل منه برزخ مستقل و من القواهر، یعنی منها من تبیزی است، بعضی از قواهر قاهریست که یعنی عقلیست که لا یحصل منها برزخ مستقل، ازش برزخ مستقلی صادر نمیشه، یعنی فلک مستقل صادر نمیشه. کوکب صادر میشه که کوکب مستقل نیست، باید توی فلک قرار داده بشه، فلک مستقل صادر نمیشه. اشکال در اینه که فلک چرا صادر نشد؟ کوکب نداره ها، کوکب صادر شده، کوکب غیر مستقله، اما فلک مستقل چرا صادر نشده؟ یه بار اینه که اصلا چرا فلک صادر نشده، یه بار اینه که نه، کوکب صادر شده، فلک مستقل چرا صادر نشده. هرچند با هر عبارت اشکال با هر دو عبارت سازگاره، این جوابم نشون میده که اشکالی که دفعه که مقدر فرض میشه او با هر دو توضیحی که گفتم سازگاره.
لازم است بین وجود عقل و نور قاهر و فلک برای اشکال اصلا مطرح میکنه؟
تقریبا اینطور تلازم به نظر میرسیده، یعنی به نظر میرسه که اگر نور قاهری داشته باشیم، این نور قاهر که نباید بیکار باشه، باید یه چیزی ایجاد کنه، ایجادش هم ایجاد فلک، این موجود هم که ایجاد میکنه فلک، مستقل ایجاد بکنه فلک. کوکب تنها کافی نیست، چون کوکب مثلا 20 کوکب که در یه فلک ایجاد بشه، اینا در واقع ایجاد یه فلکه، در واقع ایجاد یه فلکه با حیثیت مختلف. این تقریبا مثل این که قانعشون نمی کرده، یعنی سائل قانع نمی کرده، فکر می کرده باید 20 تا کوکب که داریم 20 تا فلک هم داشته باشیم، چون عقل مصدر افلاکه، افلاک مستقل است و به تبع افلاک کوکب، کوکب رو کنه او مستقل نمیتونسته ایجاد کنه. و منها یعنی منهازه القب، بعضی از این قواهر قاهریست که لا یحصل منها برزخون مستقل کل فلک، برزخ مستقلی ازش صادر نمیشه. لیلزم ما ذکرتم، تا لازم بیاد اون چرا که شما ذکر کردید، گفتید لوکان کذالک لکانت الافلاک اکثر من ذالک، لکانت الافلاک اکثر من ذالک دیگه لازم نمیاد، چون لزومی نداره که هر عقلی فلکی مستقلی بسازه. بل یحصل منه غیر مستقل مرکوزا فیه، بلکه حاصل میشود از این فلک، از این عقل قاهر، موجود غیر مستقلی که مرکوز بر مستقله، مثل کواکب. که البته توجه میکنید ایشون جواب نداد که حیثیت ها کارهای دیگه انجام میدن، جواب داد که حیثیت ها یا عقول غیر مستقل رو ایجاد میکنن. چون همونطور که عرض کردم اشکال رو طوری مطرح میتونیم بکنیم که این باشد که چرا فلک متعدد نشد، کوکب متعدد شد، حرفی نداریم، چرا فلک متعدد نشد؟ وقت جواب اینه که عقول متعدد افلاک متعدد ایجاد نمی کنن، بلکه بعضی هاشون فلک ایجاد می کنن، بعضی هاشون کوکب ایجاد می کنن، پس همه شون دارن کار انجام می دن، منتها کارها مختلفه. چند تاشون فلک مستقل ایجاد کردن، چند تا دیگه بقیهشون کوکب غیر مستقل ایجاد کردن. لزومی نداره که هر عقلی فلکی ایجاد کند. میتواند فلک ایجاد کند، میتواند کوکب ایجاد کند. که این بیان که عرض کردم در جواب با اون توجیه اولی که برای اشکال گفتم سازگارتره، اگرچه اشکال دوم به نظر، بیان دوم به نظر بهتر میرسید. بله، همه قواهر لازم نیست که برزخ مستقل صادر کنن، یعنی فلک، بلکه حاصل میشه از بعض قواهر غیر مستقلی که مرکوز است در مستقل، یعنی کوکب. فإن البرازخ المستقلة وهي الافلاک اعدادها اقل من عدد الكواكب. برازخ مستقله یعنی افلاک عددشون کمتر از عدد کواکبه، چون کواکب 9 تا، بله 7 تا کوکب داریم در 7 فلک که زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمره. این 7 تا کوکب در 7 فلک. کواکب زیادی هم در فلک هشتم داریم. پس 8 تا فلک داریم، یه فلک غیر مکوکب داریم که میشه 9 تا، غیر مکوکب یعنی کوکب نداریم که میشه 9 تا، ولی فلک بیش از 9 تا، کوکب بیش از 9 تا، 9 تا فلک داریم ولی کوکب بیش از 9 تا. پس اگر 9 تا عقل 9 تا فلک رو ایجاد میکنن، بقیه عقول بیکار نیستن، کواکب رو ایجاد میکنن. فإن برازخ مستقله که افلاکن اعدادشون اقل است از عدد کواکب، اعدادشون اقل از عدد کواکبه. خب مطلب دومم تموم شد. خلاصه مطلب دومو من جمع کنم. خلاصه مطلب دوم به دو صورت بیان میشه. یکی این که اگر عقول کثیرند، چرا اون سوادر به اون کثرت نیستند؟ جواب اینه که همه لازم نیست صادر کننده باشند، که این اشکال رو جواب تقریبا توی عبارت نیمده. یکی این که اگر عقول کثیرند، چرا همشون صادر کننده فلک نشدن؟ فلک چرا نه تا شد؟ جواب این است که فلک، همه صادر کننده فلک نیستند. بعضی صادر کننده فلکن، بعضی صادر کننده کوکبن. همشون کار میکنن، منتها کارها مختلفه. این اشکال و جواب تمام شد. پس دو مطلب گفتیم، یکی این که عقول کثیرن، یکی هم توضیح که توضیح دادیم که اگر عقول کثیر باشن مشکلی پیدا نمیشه. وارد مطلب سوم میشیم که مطلب اساسی است، که این عقول کثیره چگونه مرتب شدن. ایشون میگه که به همون نحوی که مشا گفتن، عقل اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، تا میرسیم به دهم. تا اینجا رو مشا آمدن، دیگه مشا گفته دهم تمامه، ما میگیم نه، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، برو تا جایی که دیگه نمیتونی بشماری، همین تو پیش برو. که پس عقول رو ما مثل مشا شروع میکنیم به شمردن، ولی اونجایی که اونا متوقف شدن ما متوقف نمیکنیم، بلکه جلو میریم. بعد تازه بعد از اینکه به اون آخرین عقل سلسله طولی میرسیم، دوباره عقول ارضیه رو درست میکنیم. حالا این ترتیب که بیان شدند، تکثر از کجا درست میشه انشاءالله و جلسه آینده بیان میشه. احتمال داره که مصنف از همین جا وارد بیان مطلب خودش شده باشه، یعنی مدعای خودش رو و مبنای خودش رو از همینجا شروع کرده باشه. اون فائزن الانوار القاهره شروع در بحث نبوده، هم تتمه اشکال در مشا بوده. احتمال هم داره همونجا رو محل شروع بگیریم. بالاخره اینجا مسلما محل شروع هست، حالا اون فائزن هم محل شروع باشه یا نه.